بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به صحیحه بزنطی بود که حضرت سلام الله علیه بعد از اون که بیان فرمودن که جاهل و عامد و خاطی همه باید کفاره بدهند، بزنطی سوال میکنه که شما قبلا فرمودید که اینا برابر نیستند، چطور حالا می فرمود همه باید کفاره بدن؟ حضرت در جواب فرمودن که بله بازم برابر نیستند، حالا به تعبیر ما برابر نیستند، چون عامد انه اثم و لعب به دینه، این افتراق دارن که این گناهکاره و لعب به دینشه، ولی اونا نه، فقط باید کفاره بدن. و از این استفاده شد به این که خب پس معلوم میشه وقتی که عاصم نیستن معذورن دیگه، بنابراین براءت اثبات میشه. خب یک اشکال این بود که اشکال اول این بود که این جاهل در اینجا ممکنه همون غافل باشه، جاهل مرکب باشه، و اشکالات دیگری هم بود که طرح کردیم و بررسی شد. آخرین اشکالی که ممکن است بشود اینه که خب امام یه مجموعه رو اینجا فرمودن که عامد اسمه و لعبه به دینه، این دوتا با همدیگه در مورد عامد هست. خب این دلالت نمی کنه که در مورد جاهل یکی از اینها که مثلا اسم باشه نباشه، هر دوش افتراق به اینه که در مورد عامد اسمه و لعبه به دینه. خب مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه قهرن که اون بقیه این دوتا درشون نیست. نفی دوتا دلالت نمی کنه، یعنی دوتا با هم دیگه، نفی دوتا با هم دیگه دلالت نمی کنه که اسم تنهاش در اونها نیست یا لعب تنهاش در اونها نیست. پس بنابراین این دلالت نمی کنه، از این روایت نمی تونیم بفهمیم که جاهل عاصم نیست، اسم ندار، ممکنه داشته باشه. بله هر دوش رو نفی میکنه، این روایه مجموع رو نفی میکنه، نه کل واحد را، تا اینکه بتونیم استدلال بکنیم. این اشکالی است که ممکنه گفته بشه. جواب از این اشکال اینه که این احتمال وجود داره ولی خلاف ظاهره. ظاهر اینه که وقتی میگن اسمه و لعبه، یعنی هر دوش، تک تک اینها در مورد این هست و در مورد اونا نیست، نه اینکه نه این مجموعه رو میخواییم بگیم. و لعب بدین هم در حقیقت همون عبارتون اخرای از اسم لعله باشه، اسم و اسیان همون لعب بدین، نه اینکه حالا یه مطلب آخری و جدایی بخواد باشه. بنابراین اگر جدا فرض کنیم، ظاهر عبارت اینه که هم این و هم اون در اینجا هست و در اونا نیست، این هر دوش نیست، نه مجموع من حیث المجموع در اونا نیست و در اینجا وجود داره. اگرم عطفش عطف تفسیری بگیریم و لازمه شی رو بیان کردن کنار شی بگیریم که اصلا دوتا چیز ذکر نشده، اون هم عطف تفسیری میشه. بله و حال این که لعبه بدینه، خب اون هم همینطور، یعنی اسمه در حالیست که لعبه بدینه، هر کی گناه میکنه با دینش بازی داره میکنه. چطور گناه کرده؟ چطور گناه کرده؟ خب اونم که باید احتیاط بکنه، همینطوره دیگه، داره لعب میکنه. احتیاط شرعاً واجبه یا عقلاً؟ عقلاً که واجب نیست، شرعن اگه واجب پس لعبه بدین کرد. یعنی اگه این وجوب احتیاط به او رسیده و میدونه شاره در این ظرف از او احتیاط میخواد، خب بازم لعبه بدین کرد. چطور نداره؟ لا من یادم نمیاد به این تعبیر حضرت عالی مطلبی. اگر فرض کردیم وظیفه شرعی در این حال احتیاطه، شارع فرموده باید احتیاط بکنی، ولو اینکه وجوب احتیاط وجوب نفسی نداشته باشه و وجوبش طریقه، یعنی من اگه باشه دست ازش بر نداشتم، خب چرا دیگه؟ میگه یعنی دست بر نداشتم دیگه، شاره داره میگه من دست بر نداشتم و منجز این، منجز واقع، بنابراین بازم لعبه بدین هست. منتها این لعبش ممکنه کمتر از اونجایی باشه که یقین به خود تکلیف داره، چون اینجا احتمالم میده شاید در واقع نباشه، ولی در موقعی که این خود تکلیف بهش رسیده باشه این احتمال هم نمیده. ولی بالاخره لعبه بدین هست. حالا لعبه بدین داره مراتبه. پس اسم هم نداره. پس آمد رو داره میفرماید. در مورد جاهل ممکنه لعبه بدین نباشه ولی اسمش باشه. ما وقتی براءت رو میتونیم اثبات بکنیم که بگیم جاهل اسم نداره پس معذوره، اما اگه جاهل اسم داشته باشه ولو لعبه بدین نیست ولی اسم داره، خب پس معلوم میشه براءت نیستش. وقت مستشکل میخواد اینجا بگه که این داره مجموع رو نفی میکنه، نفی مجموع دلالت بر نفی کل واحد نمیکنه، ممکنه اسمش باشه. جواب اینه که این احتمال هست البته، ولی خلاف ظاهره. این روایت هم بحثش تمام شد. بنابراین نتیجه این میشه که ولو این بعض اشکالات مندفع است ولی بعض اشکالات دیگه مندفع نبود، بنابراین استدلال به این روایت ولو این که سندش تمام هست برای اثبات براءت شرعیه مشکل. روایت دیگری که به او استدلال شده برای اثبات براءت، روایت ابی عمرو الزبیری عن ابی عبدالله علیه السلام هست که یک روایت بسیار مفصل و طویلی است، 7 صفحه از این وسائل رو در بر گرفته این روایت، خیلی روایت مفصلی است. عن ابی عبدالله علیه السلام، نمیخوام 7 صفحه رو بخونم ابتدا آخرش، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرنی عن الدعاء الالله والجهاد فی سبیله اهو لقوم لا يحل الا لهم ولا يقوم به الا من كان منهم ام هو مباح لكل من وحد الله عز وجل و آمن برسوله صلى الله عليه واله صلى الله عليه واله. سوالش خلاصه اینه که آیا این دعوت به سوی خدا و جهاد در راه خدا برای عده خاصیه که یه شرایط ویژه دارن، یا نه این برای همه مباحه و هر کسی که بالاخره مؤمن هست، ایمان به خدا و رسول داره، میتونه اقدام به جهاد بکنه. حضرت در جواب فرمود که به حسب این نقل، فقال ذالک لقوم لا یحل الا لهم ولا یقوم به الا من کان منهم. نه، اینا مخصوص عده خاصه و کسانی فقط میتونن قیام به این بکنن که از همون عده باشن. فقلت من اولئک، بعد سوال میکنن حالا اونا کیان؟ حضرت اینجا دیگه وارد این بحث میشن به حسب این نقل و شرایط کسی که میتونه این کارو بکنه و خدا ازش خواسته و اینها رو میفرماین، تا اینکه در آخر حدیث میفرماین که ولسنا نقول لمن اراد الجهاد و هو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عز وجل على المؤمنین و المجاهدین، لا نقول لمن اراد این و اون شرائطو نداره، لا تجاهدو ولیکن نقول قد علمناکم ما شرط الله عز وجل على اهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم انفسهم واموالهم بالجنان ان الله اشترى من المؤمنين. ما میگیم شرایطشو به شما یاد دادیم، نمیگیم صاف بگیم لا تجاهدو، نه، فقط بهشون میگیم ما شرایطو گفتیم. فلیصلح امرأ ما علم من نفسه من تقصیر على ذلك ولیعرضها على شرائط الله عز وجل فان راى انه قد وفى بها وتكاملت فيه فانه ممن اذن الله عز وجل له في الجهاد. اگه دید اون شرایطو داره، اون خصوصیاتو داره، خب اذن الله له في الجهاد. و ان ابا الا ان يكون مجاهدا الا ما فيه من الاصرار على المعاصي والمحارم والاقدام على الجهاد بالتخبيط والاما والقدوم على الفعل ان الله تعالى ينصر هذا الدين باقوام لا خلاق لهم. اما اگه خلاصه دلش میخواد اش بشکن مجاهد یا دلش باید مجاهد باشه، ولو اینکه اون شرایط درش نیست و احکامش هم بلد نیست و احتمالم میده خیلی از کارهایی که میکنه درست نباشه و خلاف باشه و اینا، خب این البته ممکنه خدای متعال به واسطه این دینش رو حمایت بکنه، ولی این آدم چی میشه؟ این آدم جهنمی میشه و خدای متعال دینش را به واسطه بعض افراد چه میکنه؟ که مرحوم امام یادم هست که فرمودن که لا یا یه روایتی هست که یا لا یزال یعید هذا الدین به رجل فاسق، خدای متعال به رجل فاسق دین رو حمایت میکنه، اون داره به کارش گناه میکنه، اما نتیجه عملش این میشه که دینم بالا میره. بله ممکنه عمدن جا انداختم چون دخالت بل بر روایات بالجهل و روایات الكاذبه فلقد لامری جاء الاثر فی من فعل هذا الفعل ان الله تعالی ینصر هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم فلیتق الله عز وجل فلیتق الله عز وجل امرأ ولیحذر ان یکون منهم. حالا اینا زمینه بود برای اینکه این جمله آخر رو که بهش استدلال شده عرض کنیم. بعد حضرت فرمود فقط بیان لکم ولا عذر لکم بعد البیان فی الجهل ولا قوت الا بالله و حسبنا الله علیه توکلنا و الیه المسیر. جمله که بهش استدلال میشه اینه، فقط بیان لکم ولا عذر لکم بعد البیان فی الجهل، برای شما تبیین شده، بعد از بیان دیگه شما عذری در جهل ندارید، بعد از اینکه بیان شده دیگه عذری در جهل ندارید. خب این عبارت به خصوص با توجه به اینکه قبح قابل بیان یه مطلب مرتکز فی الاذهان العرف و عقلا هست، برای این جمله قهرن یه مفهومی محقق میشه که لا عذر لکم بعد البیان فی الجهل. مفهومش چی میشه؟ یعنی قبل البیان شما عذر دارید، بعد البیان لا عذر لکم. اگه بگیم این جمله مفهوم نداره، فقط گفته خب لا عذر لکم بعد البیان، ممکنه قبل البیان هم لا عذر، حالا این ورشو گفته، اثباتشه که نفی معاده نمیکن. اون بیان رو برای این اضافه کردیم که مستدل اضافه کرده که نه، چون در اذهان این مسئله مرتکزه که عقاب بلا بیان قبیحه و درست نیست و با بیان عقاب درسته، وقتی این جمله رو میشنوید میگه همون حرف خودمون رو داره میزنه که اگه بیان بعد البیان دیگه شما عذر ندارید، ولی قبل البیان بله معذوری. پس دلالت میکنه این روایت برای اینکه شارع همونی که در مرتکز عرف و عقلا هست، شارع همون رو پذیرفته و همون رو داره میفرماید، پس براءت شرعی هم اثبات میشه. فقط بیان لکم ولا عذر لکم بعد البیان فی الجهل. این تقریب استدلال در کتاب شریف تسدید الاصول به این روایت هم استدلال فرمودن و جای دیگه من فعلا ندیدم که به این روایت استدلال کرده باشه. این هم دلالت میکنه بر برا. خب مناقشاتی در این استدلال وجود داره سندن و دلالت. اما سند به این است که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن بکر ابن صالح. این بکر ابن صالح نجاشی فرموده ضعیفون، ابن غزائری گفت فرموده ضعیفون جدن کثیر و تفرد بالغرائب. ولی در تفسیر علی ابن ابراهیم هم وجود داره، یعنی علی ابن ابراهیم در تفسیر ابراهیم ابن هاشم عن بکر ابن صالح، که این بکر ابن صالح رازی است و اگر شما به کتب رجال مراجعه کنید علی ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم باشه راوی کتاب ایشونه، یعنی بکر ابن صالح رازی. خب در اینجا بنابر مذهب کسانی که قائلن به این که اون چه که در تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده اینا ثقه هستن، بنابراین بین توثیق عام تفسیر علی ابن ابراهیم و این دو تضعیف به خصوص تضعیف نجاشی تعارض میشه و تساقط میکنه، قهرن بکر ابن صالح مجهول الحال میشه. و اگرم کسی بگوید که تفسیر این تفسیری که به ایدینا هست اشکال داره و این مقدمهش که داره توثیق میکنه ثابت نیست که از علی ابن ابراهیم باشه و حرفهایی که زده میشه، بنابراین فقط این تضعیف بلا معارض قهرن ما در اینجا داریم و ثبت ضعف بکر ابن صالح. بنابراین حالا چه ضعف ثابت بشه چه بگیم مجهول الحال علایالن باعث میشه که روایت اشکال سندی داشته باشه. بعدش هست عن القاسم ابن برید، قاسم ابن برید ثقتون، نجاشی فرموده ثقتون، بلکه تفرشی در رجال خودش از شیخ طوسی هم نقل کرده که ثقتون، ولو در این کتب شیخ که فعلا به دست ما هست کلمه ثقتون وجود نداره، ولی تفرشی نقل فرموده. حالا ما احتیاج نداریم به این که دو نفر باشن مگر مسلک صاحب معالم و صاحب مدارک که میگن در توثیقات هم بیانه میخواییم دو نفر باید شهادت بدن، شهادت یک نفر کفایت نمی کنه که اون یه مسلک زیقیه، ولیکن مسلک مشهور همین است که به توثیق یک نفر هم کفایت میکنه و حقم هم. خب ایشون توثیق داره جرح نداره، بنابراین از ناحیه او مشکلی نیست. بعد امن ابی امر زبیری است. ابی امر زبیری کیه؟ خیلی واضح نیست، اما بعضی از مهره فن مثل غفاری در حاشیه تهذیب ایشون استظهار کرده که این محمد ابن عمر ابن عبدالله ابن عمر ابن مسعب ابن زبیر هست، که این شخص توثیقی دربارش وجود نداره. اما یک کلماتی است که بعید نیست حسن باشه، مثل اینکه نجاشی دربارش فرموده متکلمون حاذقون من اصحابنا، متکلمون حاذقون من اصحابنا. خب اینا هیچ کدوم توثیق توش نیست، متکلمه. اما ممکنه متکلمی است که حفظ اونجوری نه، تو مسائل علمی بعضیا هستن تو مسائل علمی اینا مهارت دارن ولی حافظه اونچنانی نه. تو اساتید ما هم گاهی بعضیا بودن که از نظر هرچه مبحث علمی طرح میشد خب خیلی بود. اما مسئله میخواستی بپرسی یادش نبود مسئله، چون حافظه اونجوری نه، ابایی هم نداشتن از اینکه بگن که من یادم نیست، حتی میگم نوشتم ولی یادم نیست. خب بعضی هستن اینجوری هستن، حفظ اونجوری ندارن یا حتی حفظشون خرابه، اما از نظر علمی قوی هن. یه حرف علمی که زده میشه تو اون میتونن استدلال کنن و یا استدلالی که میشه مناقشه کنن و هاکزا. و من اصحاب نام بودن، خب من اصحاب نام، خیلی ما من اصحاب نام داریم که ثقه نیستن، من اصحاب نام ملازمه نداره با وساقت که، یعنی شیعه است، من اصحاب ناست، اما حالا ثقه هست یا نه دلالتی نمی کن. پس بر وساقت بعیده، ولی خب یه حسنی رو دلالت میکنه، یه امتیازی رو دلالت میکنه. اگه کسی این مقدار کافی بدونه در حجیت خبر، خیلی خب از ناحیه این هم اشکالی نیست و الا اشکال هست. پس اونی که دیگه لامناسه در این که اشکال داره کیه؟ بکر ابن صالحه. و هیچ راهی برای اثبات وساقت بکر ابن صالح نداری، بنابراین سند از این ناحیه اشکال پیدا میکنه. فلذا در تسدید الاصول هم فرموده که دلالت تمامه ولی سند ضعیفه، از این باب اشکال فرموده. خب اما الان مسلک نا که ما وجود روایت رو در کافی میدونیم در حجیتش به خاطر شهادت کلینی، ضعف سند منافاتی نداره با حجیت روایت. سند ولو ضعیفه ولی علی رغم ذلک میگیم که معتبر است. پس بنابراین اشکال سندی روی اون مسلک مندفع میشه. و اما از نظر دلالی، از نظر دلالی این هست که اگر ما دنبال ادله‌ای هستیم که معارضه کند با ادله احتیاط، خب بله این روایت دلالت نداره، این در حد همون روایت چیه؟ قبح قابلا بیان. قبح قابلا بیان در مقابل ادله احتیاط که مقاومت نداره، ادله احتیاط بر قبح قابلا بیان چیه؟ ورود داره. اینجا هم ادله احتیاط اگه تمام بشه ورود پیدا خواهد. اما اگر میخوایم بگیم شارع براءت در ظرف اینکه هیچ بیانی نرسیده باشد حتی به نحوه احتیاط جهل کرده، بله این روایت بر این مسئله دلالت میکنه. پس بنابراین بلا مسلک کسی که میگه ادله احتیاط تمام نیست، اما سندن اشکال داره یا دلالتن یا هر دو، بله میتونه به این روایت استناد کنه بر براءت شرعیه در کنار براءت عقلیه. بله آقا؟ نه بیان داره دیگه، بیان قهرن، یعنی چون با اون زمینه‌ای که اضافه شد یعنی بیان واصل، نه یه بیانی که به شما اصلا نرسیده، چون اونی که در اذهان عقلا هست مجرد بیانی که به دست کسی نرسه کافی نمیدونن، بیان واصل دیگه. اصلا بیان شاید تو خودش هم افتاده، بیان یعنی روشن کردن، صدرک نفرموده، بیان یعنی تبیین، یعنی آشکار کردن، یعنی روشن کردن. بنابراین تا نرسه اصلا بیان نیست، صدق بیان نمی کنه. خب این بحث هم، این روایت هم که بهش استدلال شده پایان یافت. یک حدیث دیگری است که حالا اصلش رو عنوان کنیم تا انشاءالله. حدیث دیگر که به او استدلال شده و استدلال به اون هم افراد فراوانی هستند، شیخ اعظم هم فرموده و غیر ایشون هم فرمودن، روایت عبدالاعلی بن اعین هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من لم یعرف شیئا هل علیه شیء، من لم یعرف شیئا هل علیه شیء، قال لا. تقریب سادش فعلا اینه تا حالا 8 جور 9 جور تقریب شده به این روایت. حالا فعلا تقریب سادش رو عرض کنیم تا انشاءالله بعدا. من لم یعرف شیئا، کسی که یه چیزی رو نمیدونه، مثلا وجوب سجده سهو در صورت تکلم و کلام آدمی رو نمیدونه. لم یعرف شیئا، هل علیه شیئون، آیا چیزی به گردن اون هست و عقاب و عذابی داره؟ فرمود الله نه. پس این دلالت میکنه به این که جهل عذر است در نظر شاهد. این تقریب سادشه فعلا، اما تقریب عمیق داره که انشاءالله برای فردا. و سلام.